با اون تعبیر من اهل بیت
نمیفهمیم، از دلیل علمی نمیفهمیم دیگه، از معلول بگ ما که علم غیب نداریم، ولی از معلول پی به علت میتوانیم ببریم.
اون بچه
علت بچه دار شد، نه سوالی که ما مطرح کردیم که سوال خوبی هم بود انصافا اینه که مگه ما اهل بیت نفرمودن که اگر کسی برای ما قدم برداره ما دستشو میگیریم؟ من لازمنا اینا را که فرمودن و اون عقیدمون هم اینه که اگر کسی واقعا برای اهل بیت قدم برداره که اونا رهاش نمیکنن. که زبیر که از ابتدا با اهل بیت بود چرا خوش عاقبت نشد؟ زبیری که در خانه حضرت زهرا بوده، مدافع حضرت زهرا بوده، یعنی دیگه از این بالاتر ما نداریم، چرا دستشو نگرفتن؟ چرا از بچهش نجاتش ندادن؟ چرا بالاخره این
حتما بشید گفتن
جنگ دوبار شد، از لشکر دوبار شد، خب بشن دلش نمیخواست مثلا
اینا هیچ اثری نداره. مهم اینه که
تعمیر نخواست با شمشیرش بزننده،
مهم اینه که زبیر جهنمی شد یا نشد. تموم شد سوال ما همینه، حالا جواب بدید چرا زبیر خوش عاقبت نشد؟
خب یه جا ولی اینکه خالصاً مخلصاً علی خون از امیرم خوده، ولی از یک جا به بعد متاع دنیاوی و از اوچیده شد و اختیار داشت که امیرالمومنین انتخاب کنه یا بده سراغ آیشه. و دلیلی که امیرالمومنین رهاشون نکردن اینه که وقتی خواستن برن مکه گفتم بیایید باز دوباره به آمن بیعت کنید، شما نرید مکه بر علیه من.
اون اتمامه و به قول زیارت حضرت امیر در قدیر لتأکید الحجت علیه، حضرت میخواست دوباره ازشون بیعت بگیره تا اتمام حجت بشه. این الان جواب سوال من نشد، این دوباره داره
از اول خالص نبوده هم نیست.
چرا
نبود؟ عبارت من نا اهل البیت این که اگه از اول اگر اینطوری خالص نبود این تعبیر براش به کار نمیرم که این از ما اهل بیت بود تا زمانی
نه از ما بود، یعنی تو جبهه ما بود، جبهه ما بود. لا زال از زبیر ما زال از زبیر رجلا منا اهل البیت حتی ادرکه او ولده او المشهد.
اگر از اول بود قطعا کسی قدمی برداره. خب دست
من همه نمیخوام بگم، میخوام بگم ببینید
کسی که
از اول برای چقدر قدم برداره، چقدر خواست نجاتش بده،
چرا نشد؟ اونا از اول
قدم برداشته به اندازه ای که او آمده.
ببین سوال من از منتهاست نه از مبدا. رفتار حضرت بقیه اتمام حجته، صحبت من سر اینه که در منتها چرا زبیر پیروز نشد؟ چرا نخواست؟ چی روایت؟
در روی مختار آخر روایت که اگر جبرئیل و این دو ملک مقرب من تو به اون شیخ،
ولی باز مختار خوش عاقبت میشه، یعنی اهل نجاته.
او با خاطر این که قتله ای ابو عبدالله را
به هر حال
زبیر ته دلش با عایشه بود.
نبوده
اون
تلحه هست،
نه
تلحه، نه زبیر نبود، زبیر دشمن اونا بود اتفاقا.
فرق تلحه و زبیر مثل فرق برقون،
اتفاقا زبیر نسبت به خلفا تمایلی نداشته، تلحه تمایلاتی داشته ولی زبیر تمایلی نداشته. زبیر خالص برای اهل بیت بوده در ظاهر ها، یعنی در به لحاظ تاکتیک سیاسی، به لحاظ جایگاه زبیر هیچگاه با خلفا نبود و هیچ قدمی به نفع خلفا بر نداشته، همش با اهل بیت بوده. چرا خوش عاقبت نشد؟ شما نفهمید از جنگ کناره گیره، کناره بگیره که اهمیت نداره، که به هر حال عامل جنگ جمل زبیره، خونهای جنگ جمل به گردن زبیره، والقاتل والمقتول کلاهما فی النار. صحبت من سر اینه کسی که تو خانه حضرت زهرا بوده و شمشیر به دفاع از حضرت زهرا زده چرا خوش عاقبت نشده؟ حالا شما میگید چون پسرش آمده، اینا علل ظاهری است. چرا پسرش توانست او را گمراه بکنه؟ چرا اهل بیت دستش را نگرفتن؟ شما میفهمید امیرالمومنین خواست بگیره خودش نخواست، این جواب سوال من نیست. سوال من اینه که به لحاظ واقع چرا زبیر خوش عاقبت نمیشه و زهیر خوش عاقبت میشه؟ بحث دهه محرم ما این بود، زهیری که از ابتدا با اهل بیت نبوده عاقبتش اون میشه زبیری که از ابتدا تو خانه حضرت زهرا بوده عاقبتش این میشه. چرا؟ بحث ما این بوده.
یه سوال، من میتونیم بگیم منظور از ناری که حضرت اون الباطل رو بر مخدوم میگن منظور برزخه؟ چرا؟ چون وقتی حلم مبارز میگفت و امیرالمومنین معروف تو جنگ ها اگر کسی اینطوری نعره میکشینه ها میرم، وقتی از حضرت پرسیدم چرا نمیرید، گفت از پیغمبر شنیدم هر کس با شمشیر من کشته بشه با صورت تو آتیشه.
خب
و نخواستن اون آتش قیام بعد از قیامت رو چیز کنه و رضا مثلا توی برزخ.
نه، اینا استنتاجات شخصی، دلیلی نداره. نه، صحبت سر اینه که به هر حال
شاید
که در جهنم شده زبیر مات منافقن. مهم سر اینه که اون و ما بعد از موت که دیگه توبه نداریم که.
ولی زبیر شفاعت دستگیری داریم که به خاطر آن خدمتی
چیز، نه ممکنه در عذابش تخفیف داده بشه. منتها زبیر فتنه درست، اصلا زبیر رأس فتنه است. اولین جنگ بین مسلمان ها رو زبیر رقم زده، 10,000 دست قطع شده، اینا به گردن زبیر دیگه. بعدم رها کرده رفته. خب توبه که نکرد، نه اعلام توبه کرد، نه اعلام کرد که این کار اشتباه، دست برداری ول کرد رفت. زبیر هیچ توبه نکرده که از ما بگیم توبهش قبول است. توبه نکرده زبیر که ما
بخواهیم بیدیم. شخصیه که ما الان تو جامعه مونم این زیاده، 40 سال 50 سال هیئت و مسجد و نماز و روزه و خب این یک شیخ و شیخ مقدس اردبیلی میشه. هر 50 سال یک دفعه نمیشه همه چیز رو بذاره کنار. ما نمیتونیم بگیم اون اول
اجازه بدید،
ما نمیتونیم بگیم اون اول
اولش خوب بوده بعد بد میشه.
آره نه، این درسته.
ما نمیتونیم بگیم اون اول خالصا مخلصن
قبوله. صحبت ما سر اینه که
آره که اون مرفوع او باید کتک زده.
بله همین میخوام بگم، کتک هم خورده برای حضرت زهرا. ولی صحبت ما سر اینه که چرا اهل بیت نجاتش ندادند. ببینی صحبت سر اینه، نه بالاخره یه حکمتی داره دیگه. کشف میکنیم از باب دلیل این، از معلول به علت میخواییم برسیم. بگه نه بله، من که تو دل زبیر نبودم که ببینم خالصه یا نه. کشف میکنیم که خالص نبوده، وگرنه امکان ندارد کسی علیکم السلام و رحمت الله و سیدان. وگرنه چطور شما که میای همه لبخند به لبانشون میفته آقای بتالی، نمیدونم چه خصوصیتی. یا الله، صحبت سر اینه که چرا نجاتش ندادن. این کشف میکنیم که پس قدمش از ابتدا قدم خالصانه نبوده.
باشه خب، اگر به هر
خاطر اینکه
به هر خدمت چی
به خاطر اینکه
در مورد سقوط کرد چه کاری نکرده است میشن چون کشته میشون بدون اسم اینا اومدن که بکشن همه اهل خانه رو، همه که دیگون است. یعنی یکی از مقتولین خود زبیر بود، اگر امیر المؤمنین دست به شمشیر میزد یکی گذاشت
بعد از اینکه حضرت دست به شمشیر زده
خودش هم هیچ کاری نکرد رفت تا خود مسجد، چون از حسنین همه رو اومدن بکشن رو بدن
حبت عمل دیگه، عملش حبت شده. وقتی منحرف شده دیگه سوابقش هم لحاظ نمیشه. بله ممکنه در عذابش در قیامت تمام اینا لحاظ بشه، ولی صحبت سر اینه که به هر حال زبیر اهل آتشه. صحبت سر اینه
بهش باشه درجه پایین، یه حد تو جهنم دو تا حرف، چرا بهشتی نشد؟
نشد دیگه به خاطر اینکه خالص نبود از اول. یعنی من نظرم اینه از باب کشف،
من
خالص نباشم رو از آداری
خیلی جالب. یا مثلا توی بحث ابو عبدالله نه
ما اصل قضیه رو داریم
فرق سوال ما اینه آقای بدخواهی، بحثی که ما محرم رو مطرح کردیم، حالا آقای محمدی الان مطرحش کردم. اگر اصول دیر شد تفسیر آقای محمدیه. بحثی که ما محرم مطرح کردیم اینه، زهیر که با اهل بیت نبوده اون عاقبتش اون میشه، زبیر که از اصحاب خانه حضرت زهرا بوده عاقبتش این میشه. چرا؟ چرا زبیر رو نجات ندادن؟ چرا زبیر موفق نشد و اهل بیت هدایت واقعی بهش ندادن؟ ولده المشؤوم و اینا همه درست، اینا ظاهر قصه است. چرا نجاتش ندادن که گول بچه‌شو نخوره؟ چرا دستشو نگرفتن؟ کشف کردیم از باب معلول، کشف از علت توسط معلول از دلیل ان، به این که زبیر از ابتدا خالص نبوده، یعنی تهدی آها، یعنی این که اهل بیت رو به خاطر ببینید، نه این که معتقد نبوده ها، معتقد بوده ولی میخواسته از این طریق به نون و نوایی هم برسه خالص، وگرنه اگر کسی خالص برای حضرت زهرا باشه ممکن نیست نجاتش ندن و دستش رو نگیرن. پس ریگی تو کفشش بوده، این ریگ بعدن خودش نشون داده، بعدن این عرض ما بوده. حالا آقایون اشکال دارن
استدلالی که بعضیا برای شیخ این میکنن که از یعقوب چینی بودن پیغمبری میان،
اونا اصلا از اول ایمان نیاوردن، اون دو نفر لم یؤمنا بالله،
ما شنیده بودن ولی نبی مثلا این رو
نمیشناختن، نه اصلا اعتقاد نداشتن. اونا اومده بودن که از این موج سوارشن به حکومت برسن.
آقای کی اون آخر این سه واقعه گفته که ایمان اولی ایمان حقیقی و کامله، چون در زمانی به پیغمبر ایمان آوردن که در مقام ضعف بوده.
حالا نمیدونم شو واقعا هم چرخی زده خبر ندارم. حالا ایه
ما خبر داریم
للمتکلمه عهدت و کلامه.
نه خب اینکه شما میفرمایید خب اعتقاد داشتن و از همون در خلاصه دلیل اینی که شما میفهمید میرم به این اصل قضیه میرسیم که اصلا اعتقاد به ولایت امیرالمومنین از اول کار نبوده.
زبیر
چون اگه بود کارش با قتال در مقابل ولی خدا نمیرسید، همون اول قبول نداشت که آقا ولی خدا است، چون اگه بود تمام کارهای انجام میداد قطعا یه جای دستشو میگرفت دیگه.
نه یعنی میخواد
اگر من اعتقاد به ولایت امیرالمومنین داشته باشم کوچکترین قدمی بردارم این ثمره میده، اگر اعتقاد به ولایت نباشه هیچ ثمری در
حالا ببینید این خود مشکله، اینو نمیتونیم ثابت کنیم که زبیر قصد ابتدا اگر
اعتقاد داشته باید ثمر میده.
خب نه عقیده با داشته
باشه ناخالص دو به خاطر دنیا هم تو کار باشه، ولی اعتقاد به ولایت این آقا هم داره کار انجام میده قطعا ثمر داره ولی ناخالص میشه، هم آقا رو میخواست هم دنیا رو
میخواست. اعتقاد به ولایت این
چی؟ امیرالمومنین رو
شاعبه ای از خلاصه حالا هرچی باشه اعتقاد به ولایت امیرالمومنین توی این کار هست ولی دنیا هم از این بسه قطعا ثمر میده، قطعا نتیجه میده، چون ولایت امیرالمومنین داخلش این که هیچ ثمری در کار نیست من نتیجه شده جمعی نمیدشون میده. اصلا از اولم بحث اعتقاد به ولایت
آخه ما دلیلی نداریم بر این که اگر کسی اعتقاد به ولایت امیرالمومنین پیدا کرد الزاماً باید دیگه خوش عاقبت باشه، اینو دلیل نداریم.
اعتقاد داره کار داره برای امیرالمومنین انجام میده، خلاصه کار ظاهرن برای امیرالمومنین
کار خالصه یا نه،
ولی اعتقاد دنیایی هم داره این بس هست. تمام چیزایی که ما انجام میدیم همینه
زبیر.
کسی که اعتقاد به ولایت مولا داشته باشه در امتحان رو
بسه. خب پس چرا زبیر عاقبت خیر نشد؟
خب نداشته،
یعنی از اول امیرالمومنین رو به عنوان ولی الله قبول نداشته؟
نداشته چون
سمر مشکله.
آقا بچه را خورد تایت خورد خب بین میگم میرم.
نه آقا به خاطر دنیا داشت،
نه به خاطر دوست داشتن بوده بعیده
چون
چون به هر حال ببینید اگر زبیر دنبال دنیا بود که خود دنبال خلفا میرفت که بهتر بود، که اگر دنبال دنیا بود
احد دعوای با عمر داشته، نه همون اولش هم با عمر خیلی میمونه
میونه نداشته، ولی خب میتونست بره با ابوبکر به قدرت دنیایی هم برسه.
دیدید تیم من عمر
خوشم
نمیاد. آقا این میخوام بگم شاید از اکتو خورده شیشه داشته، من میخوام بگم اون رو نمیتونیم مسلما بگیم
ولایت که نداشت.
من همینه حالا ارزم اگر ولایت
یعنی امیرالمومنین رو خلیفه واقعی پیغمبر میدانسته یا نه؟
ما همینه مشکلی که
چرا میدونه چه دیگه؟
این است
با بگی یه جایی نشون بده خودیم ولایت
حقش از امیرالمومنین دفاع کرد
ولایت امیرالمومنین بس ثمر داشته باشه ثمرش کجاست
ثمر امیر
سید ولایت داشته باشه
آقا کمالش ثمر آقا شیخ تو ثمرش
خب بجاره آقا اینکه میشه از عصبیت رو دنیای
من که مثلا با امانه کمیرانومی رئیس حکومت باشم
ببینید من به اونا کاری ندارم توابین حسابشون جداست
نه اصلا میخوام اینو بگم زبیر یه موقع مثلا میگفته علی ابن ابی طالب خلیفه بعد از رسول الله اما این خلافت تو نظر زبیر چی بوده؟ فقط رئیس حکومته یعنی که هر
ولی خدا
من دیگه خدا و اطاعت من این بحث مهمیه که ما خیلی جایی
خب این حرز بنده شد دیگه منم میخوام بگم
یعنی
که
یعنی حالا پیغمبر فرمودن که بعد از من علی ابن ابی طالب ولی حالا همون ولایت پیغمبر رو در امیر از موقع دیگه
معتقد بود
آقا پیغمبر گفته حالا
خود عمرم قبول داشته
مثل انتخاباتی که الان برگزار میشه
ببینی
میگم آقا این رئیس جمهور اونم آدم بعد
این نه بفرمایید
اون باشه اون بوده اون نه
شما عمر ابن خطاب بینه و بین ربه میدونسته که علی بر حقه یا نه
قبول نکرد میدونست ولی اعتقاد نداشت یعنی نمیخوام قبولش کنم
ملتزم نشده وگرنه ته دلش که میدونسته که این حقه خیلی خاموش دارد پس من میخوام بگم دشمنان هم که میدونستن اهل بیت حقا زبیر قطعا میدونسته که امیرالمومنین خلیفه است و قطعا میدونسته
آجا آنیاکای من یه موقع میگم که علی ابن ابی طالب حالا ما این دعوا رو با علویون هم داریم دیگه ما میگیم علی ابن ابی طالب صلوات الله مولای ما حقیقت وجود مولای ما ولایت تکوینی و تشریعی و خدا جعلش به ید الله اما از اون من نگاه میکنیم بعضی مثلا علویمون یا یه سری مثل ابن عیسیم کوفی همین الان یه دعوای جدیدن درست شده اینا اعتقادشون به ولایت اعتقاد اینه که ما دوره هم جمع شدیم خوالی ابن عبی طالب قادر ترینه با تقوی ترینه شجاع ترینه این بشه انتخاب از پایینه نه از بالا اینا تو تاریخ تشریع از خصوصا زمان اهل بیت خیلی اینطوری بودن کنار اهل بیت خیلی با این اعتقاد
ما این بابا یه فرد خوب
بحث اینه که آره آقا نگاه کردیم بهترین علی ابن ابی اصلا به تو چه که بهترین کیه به یاد اصلا هیچ خبری به ما نمیرسید که بهترینه او بود ولی این اعتقاد آقا نگاه میکنیم بین خودمون بین اصحاب علی ابن ابی طالب مثلا قادر ترین خیلی آدم قادریه خیلی شجاعه پس این بشه اصلا به من چه این اعتقاد با اعتقاد شیعه فرق میکنه بله زبیر هم قائل بر این بود که علی ابن ابی طالب حقه ولی حق چیه پیغمبر گفت علی بشه پیغمبر نگفت خدا این اعتقادش چیه است خدا قرار داد زبیر میگه پیغمبر قرار داد عمر که میگه اصلا قرار
نمیشه آخه اینه که نمیتونیم ثابت کنیم
چرا نمیتونیم
شما اصلا بگید
نتیجه کار
از این همون حرف شما در میاد که این وقتی اعتقاد درستی نداشت به ولایت نه به خلافت به ولایت اعتقاد درستی نداره.
مگه زهد
کنی از زهد کنی؟ نه، هر سری امیرالمومنین بعضی قضایی رو متنبه نمیشد.
نه، آخه برای سری که اگر
ولایت باشد، من آدم
بودم. نه، اگر انسان معتقد باشه به خاطر مطامع دنیاوی.
نه، اصلا شما یه بحث دیگه داریم این شرطی برد.
آقا من زهد
شما اعتقاد به امام
نمیشه
نامده
به
ولایت
نمیشه
زهد نمیشه
اصل
یه
بحث
دیگه هست اصل نه اون چرا دستش گرفتن نمیدونیم چه خصوصیتی صحبت سر اینه که این چرا دستش رو نگرفتن این مهمه
اعتقاد درستی ولو زهد یه ثانیه ایمان رو ولو طبیب نصرانی تو گودی ایمان رو ولی تو اون یه ثانیه درست
بله
یعنی تو اون یک ثانیه با علی ابن ابی طالب جعلش به ید الله اونه ولی زهر همون روز اول میگو علی ابن ابی طالب خلیفه چون پیغمبر گفته
من میخوام همین عرض کنم زهر به خاطر اعتقادش دست از مال و مکنت و زندگیش برداشت زبیر اهل بیت رو برای مکنت دنیا میخواست
چون ولایت حقیقی رو قبول نداشت ولایت رو قبول داشت مالای رئیس حکومت
باشه اینو نمیدونم من
چون اگه این نباشه آقا
اینو نمیدونم
اگه این نباشه ولایت باید یه جایی اثر بذاره ولو آغشته به دنیا باشه
آخه این
محبت جامعه الان صرف محبت میگه تازه
کارترین آدم رو کره زمین نمیدونم فاسق ترین آدم رو کره زمین
اگر اعتقاد به ولایت
یه جایی اثر
و کثافت و رضالتش هم دست از ولایت بر نمیداره به خاطر این میگه آقا من آدم تمرکز، من اصلا حلوم خورم، من مثلا زناکارم مثلا، ولی یقین دارم که علی ابن ابی طالب
در مقابل شمشیر نمیزنه دیگه.
آها ولی بیا آقا من اینطوری هم، ولی اینه، ولی اون میگه نه من علی ابن ابی طالب اعتقاد، حالا خلیفه باشه ما زور میزنیم اون، مثلا همین دعواهای حالا نمیخوام حرف بزنم، دعوای انتخاباتی، اون میگه آقا این بشه رئیس جمهور، اون میگه اون بشه رئیس جمهور، با هم دیگه دعوا میکنن، به جفتشون هم میگه این بر حقه، ولی اصلا جعل اینطوری دنیایی نه جعل الهی.
درسته میپذیر. ما حالا در اون عرضمون میخواستیم بگیم که زبیر خالص نبود و اهل بیت رو برای دنیا میخواست. حالا بگیم اصلا از ابتدا اعتقادش به ولایت خیلی محکم نبود، چون اگر اعتقادش درست بود
روایاتی که بحث
اون حرف هم
به ولایت کار بود میمم
به صرف با اون تمسه تحصیل داره این مبه سمری داره تو کار خب ما در مورد دنیا شما سمرشو نمیمم صرف خب آقا شیعه ما تمام میشه مداح میگید علیه السلام هم میگید امام زمان برای خودش میخواد، حالا میگیم امام زمان هم بیاد به خاطر دنیا خودمون داریم میگیم بیاد بگیم، یعنی ولایت رو با دنیا با هم میخوایم ما، یعنی صرف نیست بگیم صرف ولایت خب ما اگه، ولی در هر صورت اثر داره اثر نتیجه میذاره.
بسیار احسن.
ببخشید
زبیر
وقتی
موقعی که امیر المؤمنین به پاکر
منباره ای که اول اگه پسر امنی پسر امنی پیغمبر رو هم
بیرم
منباره با
مخصوصیت
الان مثلا علی پسر دایی منه الان تنها مونده دارم به زور میکنه من از دفاع کنم، خب من دفاع کرد منباره الان با مخصوصیت
این دلیل میخواد
چه؟ نه منباره ای که من از تو دفاع میکنم که اگر اگر به قدرت
رسیدی
اگر به قدرت رسیدی بالاخره امام داشته باشی.
نخواه اینم الان فرمایشیشون با شما دقیقا یکیه دیگه، میخواد بگه اعتقادی نداشته عشیره‌ای داشته کار میکرده که خودش به قدرت برسه. اینم حرف خوبیه دیگه.
25 سال بعد که به قدرت رسید خب الان منی که
سهم منو بده
الان اختلافش برمیدن
نه در حتی استانداری شیخ بود، اینم همون برای شما میشه دیگه، میخواد بگه به اعتقاد نبوده، میخواسته عشیره خودش بیان بالا که هم سهم خواهی و به هر حال آره مهم اینه که به هر حال اعتقاد اعتقاد صافی نبوده. احسن تو اینم نتیجه این بحث
پس این نشون میده خب اون نبوده زبیر همین هم نبوده
نه
محبت زبیری اصلا
روایات میگه صرف محبت اهل بیت
ما رو نبوده بهش چی رو
نه صحبت سر اینه که ما به هر حال نه ببینید ما ممکنه دنیایی باشیم ولی اصل اعتقادمون قطعا اعتقاد داریم به این که این ولی اللهه.
پس
زبیر احتمالا تو همینم نداشته
و الا تأثیر
میذاره. آها امیرالمومنین رو
و اگه داشت
تأثیر میذاشت
همینجور که ما میزن شیعه ایان گناهکار دارم میرم بهش
به عنوان این که حالا ما قبول کنیم که این خلیفه باشه که قدرت خودمونه، عشقی خودمونه، خودمون میاییم بالا، جبهه خودمون میاد بالا، به این عنوان بوده. وگرنه اگر واقعا بینه و بین رب زبیر اعتقاد به حضرت زهرا داشت و به خاطر ولایت اون روز کتک میخورد بعید بود که اینجور منحرف بشه و به خاطر سهم خواهی بیاد لشکر کشی کنه. حالا گاهی اوقات هست که شما سهم رو به طرف نمیدی، طرف قهر میکنه میره گوشه خونش میشینه، باز این قابل قبوله، بگیم آقا اعتقاد داشته به حضرت امیر ولی میونش خراب شد قهر کرد رفت خونه نشست، باز اینم میشه تحمل کرد. اما کسی که بیاد لشکر بکشه بعد بره با عایشه، تو اگر از روز اول میدونستی که مثلا این زن کذا و کذاست چطور بعد رفتی در رکاب او؟ این نشون میده که پس اعتقاد از ابتدا محکم نبوده. پس کش میشه که از ابتدا جاپاش محکم نبوده دیگه. اگه جاپاش محکم بود که من لزمنا لزمنا، اگه جا پاش محکم بود که میگرفتندش. پس معلوم میشه از ابتدا
باشه و عثمان هم مثلا یه جایی
و حالا
بهش رحم بشه، چون دل امیرالمومنین رو اونطور که میخوندم خنک کردی جا توی نزدن سهم
و شاید هم حالا جنبندی جنبندی فرمایشات آقایان این باشه که جنبندی جنب بکنیم و بحث رو هم شروع بکنیم. جنبندی همه فرمایشات آقایان این باشه خود کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه که وقتی که بالای جنازه زبیر حضرت آمدن، حضرت شمشیر زبیر رو برداشتن و فرمودن سیفون طالما جلل کرد عن وجه رسول الله. از خود زبیر تعریف نکردن، نفرمودن مثلا مؤمنی بود به خدا و رسول ولی عاقبت به شر شد. شمشیرش رو حضرت تعریف کردن، فرمودن این شمشیر خیلی کار کرد. می توانیم از این جمله همین استفاده رو بکنیم که زبیر جایگاهش به نفع اهل بیت بود، به نفع پیغمبر بود، ولی معلوم نبوده خودش خیلی آدم درستی بوده از اول، ولی لذا حضرت از خودش تعریف نمی کنن، از شمشیرش تعریف می کنن. خب چرا حضرت شمشیر تعریف؟ چرا سیفون طالما؟ چرا نفرمود رجلون جاهد لله ولی رسوله؟ چرا اینجوری نفرمود؟
سیف که به خودش قائم نیست.
درسته، نه دیگه ببین مشخصه، یعنی میخوام بگیم این دقت های دقیق که حضرت به شمشیر اشاره میکنن، لعل میخوان بگن خودش از ابتدا خیلی ثابت قدم نبوده، شمشیرش به نفع اسلام بود ولی خودش خیلی. مگه نه به امام حسین گفتن آقا سیوفهم قلوبهم معک و سیوفهم علیک؟ همینه دیگه، شمشیرش به نفع پیغمبر و امیرالمؤمنین بود ولی خودش خیلی صاف نبود، خودش خیلی آدم درستی نبوده. این جنبندی خوبیه دیگه، به این نتیجه برسیم که حالا ما می‌خواستیم روز اول حدیث بخونیم، خودش بهتر از حدیث یه بحث معرفتی. به لطف آقایان، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. و اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى يوم الدین. اللهم انفعنا بالعلم و زیننا بالحلم و جملنا بالعافیه و کرمنا بالتقوى. انا ولی الله الذي نزل الكتاب و هو يتولى الصالحین. خدای متعال رو شکر و سپاس میگیم که توفیق مجددی به ما عنایت کرد که در این سال جدید هم زنده بودیم و هم موفق شدیم به این که انشاءالله در مجلس درس که تذاکر کلمات اهل بیت و به هدف فقه اهل بیت و نشر معارف اهل بیت انشاءالله این مجلس تشکیل شده، بتوانیم به این نتیجه برسیم زیر سایه مبارک امام عصر ارواحنا فداه و تحت رعایت و عنایات ولیه نعمتمون کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در ایام میلاد پیغمبر اکرم، امام صادق سلام الله علیه و ایام شادی دل حضرت زهرا سلام الله علیها. همه اینها رو به فال نیک میگیریم و آغاز میکنیم بحثمون را. بحثی که شروع میکنیم در امسال حجیت ظواهره، که خب در واقع میشه گفت که یکی از ارکان مباحث اصول عملیه است، بلکه از اهم مسائل اصول عملیه است. چرا؟ چون حجیت ظواهر تمام فقه و استنباط رو تشکیل میده، محط اختلاف عمده بین اصولیین و اخباریینه، چون اخباریین ظواهر رو حجت نمیدانند، اصولیین حجت میدانند. بنابراین بحث حجیت ظواهر رو می توانیم یکی از مهمترین یا مهمترین بحث در علم اصول دانست که نقش اساسی در استنباط و اجتهاد داریم. این نکته اول. نکته دوم این که ما یک اصلی تأسیس کردیم در سال گذشته و گفتیم اصل عدم اعتبار ظنه، حالا یا اصل عدم حجیت یا اصل حرمت عمل به ظن، یا زن حجت نیست یا عمل بزن حرامه. گفتیم از تحت این اصل زنونی خارجند، یعنی شارع آمده زنونی را از تحت این اصل خارج کرده و این زنون را برای ما حجت قرار داده. اولین زن ظهوراته، این اولین زن نیست که ما میخواییم اثبات بکنیم. آیات ناهیه از عمل بزن، این یتبعون الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینا شامل عمل به ظواهر نمیشه. میخوایم اینو ثابت بکنیم. پس ادعا میشه که ظواهر از تحت اصل اولی حرمت عمل بزن خارجند. این بحث برای این ایجاد شده که اثبات بکنیم آیا ظواهر حجتند یا نه. این هم نکته دوم. نکته سوم، بحث اصالت الظهور یک بار در مباحث الفاظ بحث شده که در سالهای گذشته خوندیم که گفتیم اصالت الظهور از اصول لفظیه است، ولی اینجا ما از اصالت الظهور که میخواییم بحث بکنیم، فرقش با بحث اصول لفظیه اینه که ما در اونجا اصالت الظهور را بما انه اصل من الاصول لفظیه بحث کردیم که گفتیم یکی از اصول لفظیه اصالت الظهوره، ولی اینجا بما انه حجت شرعا میخواییم بحث کنیم. میخواییم بحث کنیم که شارع آمده این زن رو برای ما حجت قرار داده و گفته اگر کلامی من گفتم شما میتوانی به ظاهر این کلام عمل بکنی. پس نگید آقا اینجا چه فرقی میکنه با بحث اونجا. اونجا بما انه اصل و قلائی من الاصول لفظیه بحث کردیم، اینجا بما انه دلیل شرعی میخواییم بگیم ظهور حجتون شرعن داریم بحث میکنیم. بله، عقل طریق مستقلیست غیر از شرع. شرع خودش احد از اقلائه، ولی دلیل عقل آن است که از عقل مستقل یه چیز رو اثبات بکنی.
فقط که عقل مستقل میاد بگه این الفاظ مثلا دلالت بر ظهور برن، ولی شرع میاد اضافه اینا ثابت
نه، همه نمیخوام بگیم شرع
خلافه چون بگیم ظواهر با ظن خاص ثابت میخواد بشه.
نه، شرع هم همین نمیخواد بگه، منتها دلیل شرعی غیر از دلیل عقلیه. یه دلیلی داریم عقل بیان میکنه، یه دلیلی داریم شرع به لسان شرع میاد بیان میکنه. ما اینجا میخواییم ثابت بکنیم که ظواهر به لسان شرع هم حجتند، یعنی شارع جدای از دلیل عقل خودش هم آمده و ظواهر را معتبر قرار داده. حالا پیش بریم جلو اینا روشن میشه.
دو تا موضوع
و دو تا دلیل. خب فنقول مستعینا بالله تعالی، دوستان عنایت فرمایند همچنان که میفرمایند که اینها بالاخره پایه‌های اجتهادی، از دوستان هم بتونیم استفاده کنیم در این مباحث مثل روال سالهای قبل بنا بر اختصار است. یک، بنا هست بر این که خیلی متعرض آراء آقایان همه آقایان نمیشیم. اگر اسمی از کسی میاریم یا اسمی از کسی نمیاریم دلیل بر برتری کسی دون کسی نیست، بلکه صحبت سر اینه که آراء مطرح که فعلا مطرحند و در حوزه‌های علمیه ابحاث مبتنی بر اونهاست ما هم مطرح میکنیم. گاهی وقات هست ممکنه کسی تحقیق جدیدی داشته باشه، اون رو مطرح میکنیم، ولی این که بخوایم نظرات همه رو مطرح کنیم نه امکان داره و نه وقت اقتضا میکنه. و بنا هم داریم که یک مقدار در این بخش دوم اصول، حالا بخش اولمون حدود 7 سال تمام طول کشید، در بخش دوم یک مقدار سریعتر پیش بریم تا اینکه ان شاء الله بتوانیم بحث اصول را در طی سالهای کوتاهی خاتمه بدیم. فنقول مستعینا بالله تعالی الکلام فی حجیت الظواهر. ظواهر چیست؟ ظواهر یعنی آنچه از ظواهر الفاظ فهمیده می شود و کشف از مراد متکلم می کند. اگر شارع یه چیزی گفت من اخذ به ظاهر کلامش بکنم و آن ظاهر را مراد شارع قرار بدم، بگم اگر شارع گفت اقیم الصلاه منظورش از اقیم وجوبه، و اگر گفت لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، اینجا ظهور چیه؟ آیا ظهور در وجوب قصر صلاته؟ ظهور در رخصت و امثال اینا. پس مراد ما از ظواهر، ظواهر الالفاظ الکاشفه عن مراد المتکلم. این یک نکته. نکته دوم، ظاهر بر دو قسمه، ظواهر الفاظ، ظواهر احوال. گاهی وقات هست لفظی ظاهری داره که ما به ظاهر اون لفظ تمسک میکنیم، مثلا این بحث فقهی که خوندیم لا بیع له، این ظاهرش اینه که یعنی بیع باطل، حالا به این ظهور یا تمسک میکنیم یا نمیکنیم. یه نوعی هم داریم ظهور احوال، یعنی حالت متکلم ممکنه قرینه باشه یه چیزیه بفهمونه. ما بحث از ظواهر که میکنیم، ظواهر احوال رو هم بحث خواهیم کرد. آیا احوال متکلم دخالتی در تشخیص ظواهر دارد یا ندارد. این هم نکته دوم. نکته سوم اصل بحث. محققین اصول قائلند که ظواهر الالفاظ حجه، من میتوانم اخذ به ظاهر الفاظ بکنم و طبق ظاهر فتوا بدم. به چه دلیل؟ دو دلیل اقامه شده. به قول شهید صدر، العمده فی حجیت ظواهر الالفاظ دو مطلبه: یک، از سیرت العقلائیه، دوم، از سیرت المتشرعه. اما الاول، از سیرت العقلائیه، بیان دلیل اینه: عقلای عالم در هر زمانی و مکانی، فی کل مصر و عصر و سقع، در اهل هر مذهبی که باشند، حتی اگر لائیک و لا مذهب باشند، به ظواهر کلمات متکلم عمل می کنند و ظواهر برای اونها اعتبار داره. این سیره عقلایی است. انصراف، انصراف هم خودش بخشی از ظهوره. سیره عقلایی، ما پارسال بحث سیره رو مفصل مطرح کرد. خب گفتیم سیره عقلایی خودش به تنهایی حجت نیست، باید تأیید و امضای شارع پاش بیاد. تأیید و امضای شارع به اینه که اگر شارع از سیره رد نکنه، سیره غیر مردوعه باشه، این اعتباره. ادعای ما اینه که شارع این سیره عقلائیه رو امضا کرده. رسول خدا ارواحنا له و لأهل بیت الفدا وقتی دین اسلام رو آوردن، با همون زبان مردم صحبت کردن و طریقه جدیدی برای صحبت کردن اختراع نکرد. پس معلوم میشه که این سیره رو امضا کرده، یعنی همون کوچه بازاری با مردم حرف زده، طریقه و اسلوب خاصی و جدیدی نیاورده. اشکال از کجا میگید نیاورده؟ شاید آورده به ما نرسیده. از کجا میگید شارع روش جدیدی برای ابلاغ احکام نیاورده؟ جواب: لو کان لبان، اگه بود میرسید. چرا؟ چون یک همچین قضیه مهمی، مفاهمه، مکالمه، تفهیم و تبلیغ احکام، قصه مهمیه. اگر شارع غیر از سیره رایج و قلایه عصر خودش روشی برای مفاهمه احکام می داشت، قطعا به ما می رسید. پس سیره عقلائیه ثابتت و قطعا، شارع این سیره را رد و منع نکرده است حتما. نتیجه این میشه که این سیره را امضا کرده. سیره عقلائیه ای که مورد امضای شارع باشه، قطعا حجتون معتبرت. این نسبت به سیره عقلائیه. دلیل دوم، از سیره المتشرعه. سیره متشرعه هم داریم، اینا رو دیگه پارسال خوندیم. فرق سیره عقلائیه و سیره متشرعه چیه؟ سیره عقلائیه آن است که عقلا با قطع نظر از دین و مذهب متفقا کاری رو انجام بدند. سیره متشرعه آن است که جامعه اسلامی به ما انهم متشرعه به عنوان دین یک کاری رو انجام بدن، نه به ما انهم عقلا. دلیل دوم اینه که ما بگیم عمل به ظواهر سیره متشرعه هم بوده، یعنی متشرعه عمل به ظواهر میکردن به ما این که شارع بهشون اجازه داده. لذا وقتی یه حدیثی نقل میشده، کسی نمیومده بگه که خب حالا من نمیدونم ظاهرش هم اراده شده یا نه، بریم بپرسیم ببینیم شما این ظاهر اراده کردی یا نه. همچین سوالی نمی کردن، مگر جایی که قرینه بر خلاف باشه. بله میرفتن میپرسیدن، وگر نه اگر پیغمبر امروز در مسجد بالای منبر یه کلامی القا میکردن، عرب آنچه را که میفهمید میرفت عمل میکرد، دیگه نمیومد سوال بکنه یا رسول الله همین ظاهر اراده کردی یا چیز دیگه ای اراده کردی، اینو نمیپرسید. پس معلوم میشه جامعه اسلامی به ظواهر کلمات شارع عمل میکردن به ما انهم متشرعه، لا به ما انهم عقلا. شهید صدر میفرماید سیره متشرعه اینجا یه حسن داره که سیره عقلائیه نداره. سیره عقلائیه یه حسن داره که سیره متشرعه نداره. اینا چون نکات خوبی است عرض میکنم. اما حسن سیره متشرع اینه که دیگه خودش امضا نمیخواد، خودش مستقیما دلیل شرعیه. سیره قلایه امضا میخواد، یعنی یه پاش میلنگه، ولی سیره متشرع دیگه امضا نمیخواد، مستقیما برای ما ثابت میشه که مردم در مقابل پیغمبر و ائمه به ظواهر کلمات عمل میکردن، بما انهم مسلمون. ولی از طرفی سیره متشرعه یه نقصی داره که سیره عقلائیه نداره، و اون این که سیره عقلائیه اطلاق داره، یعنی شما میتوانید بگویید عقلا به ظواهر کلمات عمل میکردن مطلقاً، هیچ قیدی نداشته، حالا قیودو میخونیم. ولی سیره متشرعه معلوم نیست، شاید شارع بعضی از ظهورات رو حجت قرار داده بوده، بعضی از ظهورات رو حجت قرار نداده، شاید شارع بگه ظاهر قرآن حجت نیست ولی ظاهر روایات حجت هست، همچنان که اخباریین قائلند. اخباریین میگن ظاهر کتاب حجت نیست ولی ظاهر روایات حجته، یعنی تفصیل در حجیت ظهورات قائلند. در سیره عقلائی تفصیل نداریم، عقلا به ظهورات عمل میکنند دیگه، حکم عقل تخصیص بردار نیست که، به همه ظهورات عمل میکنند. ولی سیره متشرعه ممکنه تخصیص بردار باشه، ضمن اینکه بارها گفتیم سیره دلیلون لبی، دلیل لبی از ادله مجمله، باید اخذ به قدر متیقنش بشه. اگه من شک بکنم در سیره متشرعه همه ظهورات حجتن یا نه فقط ظهورات مثلا خاصی حجتن، باید اخذ به ظهورات خاص بکنم. لذا شهید سر میفرماید ما باید ثابت بکنیم، اگه به سیره عقلائیه تمسک بکنیم مشکلی نداریم، اطلاقش محرزه، اما اگه به سیره متشرعه استدلال بکنیم باید اثبات بکنیم که این سیره متشرعه مطلق بوده، به تمام ظهورات عمل میکردن و تبعیض در ظهورات نبوده. این به عنوان حالا روز اول این مقدار شروع بحث کفایت میکنه، تا انشاءالله تفصیل این بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.